چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او سوله راشي.
ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این مجله خبری با شما هستیم. امروز چهارشنبه 3 ماه سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر است با 25 آگوست سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که رهبران 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان خواهان تمدید مهلت ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. دو عضو کنگره آمریکا غیر مترقبه به میدان هوایی کابل پرواز کردند. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی. رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد.
به طور مشخص ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمی خواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم.
دیوارهای سیمنتی از سرکهای کابل دور می شوند. یک باشنده کابل گفت
بسیار مشکلات برای ما ساخته بود، موتر را بندی بود، ازدهام بود، نصف سرک بند کرده بودند، طور به اصلاحات ها برامده نمی تانستیم.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
صحافی وقایع کتاب است، وقایع یک اثر یک شخصیت است، وقایع تاریخ یک کشور است که مثلا تاریخ یک کشور نوشته می شد.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. کشورهای گروه G7 روز گذشته نشست اضطراری را در مورد افغانستان برگزار کردند. از زمان تصرف کابل توسط طالبان در 15 آگوست تقریبا 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره این کشور را ترک کردند. ایران تعداد مرگ و میر رکوردی ناشی از ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. تفصیل خبرها. گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان نه تنها که یک بار دیگر تعهد خود را با مردم افغانستان ابراز کردند، بلکه در مورد وضعیت این کشور جنگ زده پس از تصرف قدرت از سوی طالبان هم ابراز نگرانی شدید کردند. رهبران گروه G7 روز گذشته پس از نشست دیروزه با نشر بیانیه مشترک خواستار آرامش و خویشتنداری برای اطمینان از حفاظت و امنیت افراد آسیب‌پذیر در افغانستان شدند تا به گفته این گروه از وقوع فاجعه انسانی در این کشور جلوگیری شود. اعضای گروه G7 که متشکل از آمریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، جرمنی، کانادا و ژاپنند روز گذشته نشست اضطراری را در مورد افغانستان دایر کردند. در بیانیه مشترک این گروه آمده که مردم افغانستان مستحق زندگی صلح‌آمیز و شرافتمندانند که بیانگر دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنها به ویژه برای زنان و دختران در دو دهه اخیر است. پس از پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان و تصرف کابل از سوی این گروه، نزدیک به 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره از افغانستان بیرون شدند. تورن جنرال هانک تایلر، معاون لویدریستیز آمریکا در امور منطقه، ناوقت دیروز در گفتگو با خبرنگاران در ویرجینیا گفت
تا کنون 63,900 امریکایی، متحدان ناتو و دیگران همچنان آنه ده از افغانهایی که ویزای ویژه در دسترس داشتند و یا افغانهایی که آسیب پذیرند به سوی زندگی خوب روان شدند.
به گفته آقای تایلر از این میان بیشترشان پس از 15 آگوست که طالبان کابل را تصرف کردند از افغانستان بیرون شدند که شمار آنها به نزدیک به 59,000 نفر می رسد. هاردیپ سینگپوری وزیر اتحادیه‌های هند از خروج ده‌ها تن از سکه‌های افغان از افغانستان خبر داده. آقای پوری روز گذشته در مورد آن ده از سکه‌های افغان که پس از 15 آگوست با گرفتن کابل از سوی طالبان افغانستان را ترک کردند به رسانه‌های هندی معلومات داد.
The total number of
تعداد مجموعی افراد که تا هنوز خارج شدند 626 نفرند و تعداد سکه های افغان که تا کنون تخلیه شدند 77 نفرند.
با گفته پوری در این میان کارمندان شامل نیستند که در سفارت هند در کابل اجرای وظیفه کردند. او نگفت که کارمندان سفارت این کشور در کابل چه زمان افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت خارجه سوئیس میگوید که ماموریت خروج شهروندان سوئیسی و کارمندان افغان که با این کشور کار کردند ناوقت دیروز 24 آگوست از افغانستان تکمیل شد. رسانه‌های سوئیس اعلامیه‌ای را به نقل از اگناریو کاسیوس وزیر خارجه این کشور نشر کردند که در آن گفته شده که 292 نفر مربوط به این کشور از افغانستان بیرون شده و 60 نفر دیگر در حال حاضر در میدان هوایی منتظرند که به ازبکستان انتقال داده شوند. کاسیوس گفته که طیاره حامل 219 مسافری که 141 آنها کارمندان افغان و خانواده های آنها هستند به میدان هوایی زوریخ رسید و از امریکا، جرمنی و ازبکستان برای همکاری در ماموریت خروج شهروندان و کارمندان افغان که با این کشور کار کردند ابراز سپاس نمود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز میکنند. مجاهد دیروز در نشست خبری خود در کابل گفت:
بانک مرکزی برایش اجازه داده شد که باید فعالیت خود را آغاز بکنند و سر از امروز و فردا تمام بانک‌ها خلاص خواهد شد و تمام گرفت سطود آزادانه آغاز خواهد شد.
از 10 روز به این سو که طالبان وارد کابل پایتخت افغانستان شدند، باشنده های این شهر از مسدود بودن بانک ها شکایت کرده و گفتند که این کار باعث دشواری های فراوان آنها شده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این کشورها میتواند منطقه را هدف حملات قرار دهد. لاوروف این را پس از گفتگو با پیتر سجارتو همتای هنگری خود روز گذشته در یک نشست خبری مشترک گفت. لاوروف اصرار داشت پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان میتواند که باعث تضعیف ثبات در منطقه شود. او تاکید کرد که کشورش همراه با چین، آمریکا و پاکستان آماده مشارکت در حل بحران کنونی افغانستان است. با گفته وزیر خارجه روسیه، وضعیت فعلی افغانستان یکی از موضوعات عمده سازمان همکاری‌های شانگهای است که قرار است در اواسط ماه سپتامبر در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. تصرف تقریبا همه افغانستان از سوی گروه طالبان کشورهای منطقه به خصوص کشورهای آسیای مرکزی را به خاطر گسترش احتمالی افرادگرایان در این کشورها نگران ساخته است. و ایران با ثبت 709 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز رکورد جدید را در حال رقم زد که این کشور در حال حاضر با گسترش نو دلتا این همگیری درگیر است. خبرگزاری دولتی ایسنا با نشر گزارش وزارت صحت ایران روز گذشته خبر داد که این کشور در یک شبانه روز 41,000 مورد جدید ویروس کرونا را هم ثبت کرده که نشان دهنده گسترش سریع نو دلتا و همچنین روند کند واکسیناسیون ضد این ویروس است. در میان جمعیت 83 میلیونی ایران تاکنون کمتر از 10% مردم دو دوز واکسین ضد ویروس کرونا را دریافت کرده. مقام‌های ایرانی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا برخی از محدودیت‌های دو هفته‌ای را از سر گرفتند که بر اساس آن رفت آمد بین شهرهای ایران تا 27 آگوست ممنوع اعلان می‌شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی ادارۀ ملی هواشناسی این گونه پیش‌بینی شده است. فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 43، پایین‌ترین 21. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین‌ترین 20. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 38، پایین‌ترین 26. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 42، پایین‌ترین 22. و جلال آباد آسمان قسمت ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه گرما 42، پایین‌ترین 29.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. رهبران گروه G7 یا 7 کشور صنعتی جهان در نشست دیروزشان توافق کردند که امریکا را قانع بسازند تا ضرب العجل خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را تمدید کند. این گروه همچنین روی شرایط بحث کردند که بر اساس آن حکومت به رهبری طالبان را در افغانستان به رسمیت خواهند شناخت. جزئیات در این گزارش.
اکثر رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان شک دارند که هزاران آمریکایی اروپایی با کشورهای دیگر و آن حد از افغانهایی که جانهایشان در خطر است تا 31 آگست بتوانند افغانستان را ترک کنند. در نشست مجازی گروه جی 7 که دیروز برگزار شد، رهبران آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، جرمنی و ژاپن اشتراک کرده و در ختم این نشست اعلامیه مشترک را هم صادر کردند که بر اساس آن اولویت به خروج شهروندانشان و آن حد از افغانهای داده خواهد شد که در دو دهه گذشته با این کشورها همکاری کردند. اما در این اعلامیه گفته نشده که در صورت عدم حضور نیروهای خارجی این افراد چگونه از افغانستان بیرون خواهند شد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفته که ایالات متحده آمریکا در اینجا رهبری را به عهده دارد و بدون آمریکا دیگر کشورها نمی توانند خروج افراد از افغانستان را ادامه دهند. اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته که پس از ضرب الاجل 31 آگوست نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی نخواهند ماند. آژانس خبری اسوشیتد پرس گزارش داده که ویلیام برند رئیس استخبارات مرکزی آمریکا به روز دوشنبه با مولا عبدالغنی برادر معاون سیاسی گروه طالبان در کابل دیدار کرده که در آن طالبان تاکید ورزیدند که پس از ضرب الاجل 31 آگوست حضور نیروهای خارجی در میدان هوایی بین المللی کابل را نخواهند پذیرفت. یک هفته دیگر به پایان این ضرب الاجل باقی مانده، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان دیروز در نشست خبری گفت که جلو خروج افغانها از طریق میدان هوایی کابل را گرفتند.
مسیری که به طرف میدان هوایی می رود و مردم از آن می روند آن راه مسدود شده. به افغانها اجازه داده نمی شود که از آن راه عبور کنند. اتباعی خارجی می توانند که با میدان بروند و با آن از مردمی که در میدان هوایی جمع شدند با آنها از طریق شما اطمینان می دهم که دوباره به خانهای خود برگردند و زندگی عادی خود را به پیش ببرند. هیچ نوع خطر به کسی متوجه نیست و ما اطمینان کامل می دهیم.
طالبان گفتند که به موارد حقوق بشری هرچ می‌گذارند، اما رهبران گروه جی 7 در نشست دیروزشان گفتند که آنها به عملکرد طالبان خواهند دید، نه به گفتارشان. جامعه جهانی به طالبان هشدار داده که نباید همانند رژیم خود در دهه 1990 اصول سختگیرانه اسلامی را پیاده کنند. طالبان از 1996 تا 2001 میلادی در افغانستان حکمرانی کردند که در آن حقوق بشری به ویژه حقوق زنان نقض شده بود. زنان در این رژیم اجازه تحصیل و کار در بیرون از خانه را نداشتند. رژیم طالبان در 2001 میلادی با حمله آمریکا به افغانستان سرنگون شد.
گزارش بود در مورد این که رهبران گروه جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان در نشست دیروزشان توافق کردند که آمریکا را قانع بسازند تا ضرب الاجل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تمدید کند. در این حال دو عضو کنگره آمریکا در حال به میدان هوایی بین المللی حامد کرزی رفتند که از چند روز به این سو در آنجا هرج و مرج جریان دارد. مقامات آمریکایی میگویند دو عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ست مالتون و پیتر میجر در یک طیاره چارتر به میدان هوایی کابل رفته و چند ساعت را با دیدار از داخل و خارج میدان هوایی سپری کردند. به گفته این مقامات این کار آنها وزارت خارجه و وزارت دفاع آمریکا را که مشغول کارهای خروج خارجی ها و افغان ها از میدان هوایی کابل می باشند متحیر ساخت. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات شکایت کردند در سیتهایی که برای اعضای کنگرس اختصاص داده شده بود آنها می توانستند چند نفر را از اینجا خارج کنند، اما مالتون و میجر گفتند آنها در یک هواپیمایی رفتند که سیت نداشت. دو عضو کنگرس در یک اعلامیه مشترک نوشتند که آنها همچون اعضای کنگرس مسئولیت دارند بر امور قوای اجرایی نظارت کنند و می افزایند که آنها این سفر را به طور سری انجام دادند و وقتی آن را افشا کردند که دوباره به آمریکا برگشتند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس شامی دیروز در یک اعلامیه اظهار داشت بعضی از اعضای مجلس نمایندگان می‌خواهند به افغانستان بروند، ولی او با آنها نوشته است که وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا تأکید دارند که اعضای کنگرس در چنین شرایط خطرناک به افغانستان و منطقه سفر کردن نمی‌توانند. در اعلامیه از قبل این وزارت‌ها آمده است که می‌گویند بیرون کردن به موقع آمریکایی‌ها و آن افغان‌هایی که به خطر حیاتی روبرو هستند به توجه خاص هیئت دیپلماتیک و نظامی آمریکا نیاز دارد. این دو عضو کنگرس گفتند آنها به این منظور به کابل سفر کردند تا رئیس جمهور بایدن را تشویق کنند که مهلت تعیین شده برای بیرون شدن از افغانستان را که در 31 ماه آگوست تعیین شده تمدید کنند. اما آقای بایدن دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که برای تکمیل کردن این ماموریت تا 31 ماه آگوست متعهد می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به نقش حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در این روزهای پرتنش در کشورش پرداخته و اینکه او افغانستان را ترک نکرده است. نویسنده به پیام ویدیویی اشاره کرده که هفته پیش کرزی نشر کرد. در این پیام آقای کرزی در حالی که دختران خردسالش را در کنار خود دارد میگوید که با خانواده اش در افغانستان میماند تا انتقال صلح‌آمیز قدرت را هماهنگی کند. اما در این مقاله نیویورک تایمز آمده است با وجود آن که کرزی تلاش کرده تا نقش میانجی را در این لحظه حساس بازی کند، توانایی او برای انجام چنین کار ضعیف است. دو مقام افغان روز دوشنبه به نیویورک تایمز گفتند پس از آن که نیروهای طالبان محافظین حامد کرزی را خلع سلاح کردند، او به خانه عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پناه برد. یک مقام دیگر افغان که بیرون از افغانستان زندگی میکند به نیویورک تایمز گفته است که همسر و فرزندان کرزی نیز با خود او در خانه عبدالله عبدالله به سر میبرند. حامد کرزی پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوریش در یک ساختمان به شدت محافظت شده در نزدیکی ارگ زندگی میکرد. در این حال حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه پیشین که در دیدار روز یکشنبه کرزی و عبدالله با رهبران طالبان حضور داشت به نیویورک تایمز گفته است که تا حال مذاکرات رسمی آغاز نشده و این دیدار بیشتر به اعتماد سازی و آشنایی با همدیگر متمرکز بود. همزمان سعد محسنی رئیس موبی گروپ که میگوید با کرزی و عبدالله در تماس است به نیویورک تایمز گفته است که دیدار رهبران پیشین با طالبان بیشتر به مسائل کلی متمرکز بوده، از جمله وحدت ملی، اطمینان دادن دوباره به مردم عام و به میان آوردن اجماع ملی. به گفته محسنی تا حال درباره تشکیل حکومت آینده صحبت جدی نشده است. روزنامه بریتانیایی گاردین در گزارش از خروج 77 ورزشکار دختر افغان همراه با خانواده هایشان از افغانستان خبر داده است. به نوشته روزنامه در میان آنها اعضای تیم های ملی جوانان و بزرگسالان فوتبال دختران و مسئولان فوتبال زنان در افغانستان شاملند. گاردین می نویسد هرچند این دختران میدان هوایی کابل را ترک کرده و به سوی استرالیا پرواز کردند، اما راه درازی در پیش روست تا مسئولیت دیگر دختران ورزشکار افغان که هنوز در خطرند تضمین شود. به نوشته این روزنامه بریتانیایی سازمان فیف پرو، گروهی از وکیلان حقوق بشر و سازمان‌های غیر دولتی یک جا با کلی لینسی مربی پیشین تیم فوتبال دختران افغانستان و خالده پوپلزای بنیانگذار و کاپیتان پیشین این تیم 10 روز کار کردند تا توانستند این ورزشکاران را از افغانستان بیرون کنند. همزمان با این خالده پوپلزای در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تلاش آنها ادامه دارد تا دیگر زنان ورزشکار را که زندگیشان تحت حاکمیت طالبان در خطر است از افغانستان بیرون کنند. کاپیتان پیشین تیم ملی دختران افغانستان نوشته است کار ما ادامه دارد تا بتوانیم زندگی ها و رویاهای زیاد را نجات بدهیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده های عمومی با استقبال گسترده شهروندان کابل روبرو شده است. شماری از شهروندان کابل میگویند این موانع سیمنتی سبب مسدود شدن جاده‌های عمومی و فرعی و ایجاد مشکل برای مردم شده بود. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به مردم اطمینان می‌دهد که این موانع به گونه کامل از جاده‌ها برداشته می‌شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برداشتن دیوارهای سیمنتی از جاده‌های کابل یکی از اقدامات طالبان که استقبال مردم را به همراه شده است. مقصود یکی از رانندگان در شهر کابل است که میگوید موجودیت دیوارهای سیمنتی و مسدود بودن جاده‌ها او را از کار رانندگیش دلگیر کرده بود.
بسیار مشکلات برام ساخته بود، موتور را بندی بود، ازدحام بود، نصف سرک بند کرده بودند. تو به اصلاحات برآمده نمیتونستند را بندی یا بند میمانه. وقتی مامانه را پس کردم سرک الان میره تقریبا جای یک موتور یا کدی موتور جای یا بند کرده بودند.
محمد اکبر باشنده دیگر شهر کابل نیز نظر مشابهی دارد.
من مثل کم شهری و باشنده کابل برداشتن دیواری سیمنتی و موانی را از سطح شهر جاده ها تقدیر میکنم. کار بسیار خوب است. نیک از قبلا دی موانی جنوان ترافیک را مختل کرده بود، مردم بسیار تکتی بودن، حتی بخاطر این موانی مریضا در رای شفاخانه فوت کردن.
دیوارهای سیمنتی در جاده های عمومی شهر کابل به خصوص در برابر وزارتخانه ها، دفاتر خارجی، سفارتخانه ها و منازل مقامات بلندپای دولتی و زورمندان در کوچه های فرعی همواره باعث انتقاد باشندگان این شهر بود. دلیل گذاشتن این دیوارهای سیمنتی جلوگیری از رویدادهای امنیتی در شهر کابل خوانده شده بود. اما زبیولا مجاهد سخنگوی گروه طالبان میگوید حالا امنیت تامین است و اقدام برای برداشتن این دیوارهای سیمنتی به خاطر ایجاد سهولت برای مردم میباشد.
که تراکم در شهر زیاد است، مردم به آسانی بتانند رفت آمد داشته باشند، موانع اضافی همه را باید بردارند. شهروالی کابل کار خود را آغاز کرد. امروز از ششترک و پیش روی وزارت دفاع و دیگر جا کار آغاز شده و این تا حدی جریان خواهد داشت که تمام موانع اضافی و بدون ضرورت وجود داره را باید جمع کنه.
اما آقای مجاهد توضیح نداد که این دیوارهای سیمنتی تا حال از کدام مناطق برداشته شده و به کجا انتقال داده می شوند. بر علاوه جاده های عمومی این دیوارهای سیمنتی در برابر سفارتخانه ها و سازمان های خارجی در کابل نیز گذاشته شده است. زبیولا مجاهد گفت در قسمت این موانع در تفاهم با سفارتخانه ها و ادارات خارجی اقدام خواهد شد. این در حالی است که در حکومت گذشته تحت زعامت محمد اشرف غنی نیز اقدام برای برداشتن این موانع صورت گرفت، اما به گونه‌ای درست عملی نشد و مردم آن را نمایشی خواندند. راهبندان در جاده های شهر کابل و منتظر ماندن مریضان به سبب موجودیت این موانع از مشکلات عمده به شمار می رفت. زبیولا مجاهد اما تاکید کرد که برنامه برداشتن دیوارهای سیمنتی بر علاوه کابل در ولایت نیز به گونه جدی عملی می شود تا مشکلات برطرف شده و مردم بدون داشتن نگرانی زندگیشان را به پیش ببرند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15 19 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480 12070 17090 و 17880.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش در امور افغانستان مداخله نخواهد کرد. او گفت مسکو از اشغال افغانستان از سوی شوروی سابق درس گرفته و نمیخواهد که این کار تکرار شود. پیش از این که طالبان در 15 آگوست به قدرت برسند و کابل پایتخت افغانستان را تصرف کنند، مسکو چندین بار میزبان سران گروه طالبان بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش قصد دخالت در امور داخلی افغانستان و یا مشارکت نظامی در درگیری‌های آن کشور را ندارد. پوتین این را روز گذشته در گردمای مقام‌های حزب حاکم روسیه گفت.
به طور مشخص ما قصد دخالت در امور داخلی افغانستان را نداریم و حتی نمی‌خواهیم که نیروهای مسلح خود را در یک درگیری بکشانیم که همه در برابر همه می‌جنگند. این همان چیزی است که معتقدم که در آنجا برای دهه‌ها جریان دارد. جماهیر شوروی سابق تجارب خودش را برای حضور در آن کشور داشت و ما درس‌های لازمی را از آن گرفتیم.
مسکو در سال 1979 برای حمایت از دولت کمونیستی افغانستان در برابر مبارزان چریک مسلمان با آن کشور حمله کرد. این جنگ حدود یک دهه طول کشید، جان حدود 2 میلیون افغان را گرفت، 7 میلیون افغان را مجبور به ترک خانه هایشان کرد و باعث کشته شدن 14,000 نیروی شوروی سابق هم شد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی دیروزش گفت که خطر این وجود دارد که تروریست ها و گروه های مسلح مختلفی که به افغانستان پناه بردند از هرج و مرج فعلی استفاده کرده و تهدید مستقیم را به روسیه و متحدان این کشور ایجاد کنند. او گفت که در وضعیت فعلی خواستار وحدت و امانگی بیشتر در همه شاخه های دولت روسیه است. این اظهارات پوتین در حال ابراز شده که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این نیروها می تواند منطقه را هدف حملات قرار دهد. لاوروف این را روز گذشته در جریان سفرش به انگری گفت. او افزوده که پیشنهاد واشنگتن برای اجازه موقتی به پناهجویان افغان در کشورهای آسیای مرکزی میتواند که باعث تضعیف ثبات در منطقه شود. به گفته وزیر خارجه روسیه، واشنگتن باید آن حد از کارمندان افغان را که با آمریکایی ها در این دو دهه گذشته کار کردند به آمریکا انتقال دهد، نه به کشورهای آسیای مرکزی و باعث تضعیف منطقه شود. به گفته سفارت افغانستان در تاشکند، حدود 1500 افغان پس از تسلط بیشترین نقاط افغانستان از سوی طالبان مرز میان دو کشور را عبور کرده و به ازبکستان پناه آوردند و در حال حاضر در خیمه ها در نزدیک مرز مستقر شدند. هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داد که هجوم پناهجویان افغان می تواند باعث عبور شبه نظامیان به کشورهای آسیای مرکزی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
و حالا هم توجه کنید به سرخط خبرها. گروه جی هفت با یا هشت کشور. ببخشید، گروه جی هفت یا هفت کشور صنعتی جهان نه تنها که یک بار دیگر تعهد خود را با مردم افغانستان ابراز کردند، بلکه در مورد وضعیت این کشور جنگ زده پس از تصرف قدرت از سوی طالبان هم ابراز نگرانی شدید نشان دادند. پس از پیشروی طالبان در نقاط مختلف افغانستان و تصرف کابل از سوی این گروه، نزدیک به 60,000 خارجی و افغان از طریق طیاره از افغانستان بیرون شدند. هاردیپ سینگ پوری، وزیر اتحادیه‌های هند، از خروج ده‌ها تن از سیک‌های افغان از افغانستان خبر دادند. وزارت خارجه سوئیس میگوید که ماموریت خروج شهروندان سوئیسی و کارمندان افغان که با این کشور کار کردند، ناوقت دیروز 24 آگوست از افغانستان تکمیل شد. رسانه‌های سوئیسی اعلامیه‌ای را به نقل از اگنازیو کاسیوس، وزیر خارجه این کشور، نشر کردند که در آن گفته شده 292 نفر مربوط به این کشور از افغانستان بیرون شده و 60 نفر دیگر در حال حاضر در میدان هوایی منتظرند که به ازبکستان انتقال داده شوند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، میگوید که بانک‌ها در افغانستان به کار خود آغاز می‌کنند. مجاهد دیروز در نشست خبری در این مورد سخن گفت. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، میگوید که مسکو خواهان حضور نیروهای آمریکایی در آسیای مرکزی نیست، زیرا به گفته او حضور این نیروها میتواند منطقه را هدف حملات قرار دهد. و ایران با ثبت 709 مورد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در یک شبانه روز ریکورد جدید را برقرار کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رنگ‌های زندگی.
اسم من دوست محمد قابلبایی، من غرفه کتاب فروشی و همچنان در پالوی از او صحافی کتاب دارم در جوی شیر کابل.
میشه در مورد صحافی بگوین که امی صحافی چقدر کتاب یا یک اثر چقدر ماندگار میسازه؟
صحافی وقایع کتاب است، وقایع یک اثر یک شخصیت است، وقایع تاریخ یک کشور است که مثلا تاریخ یک کشور نوشته میشه باید او ماندگار شه و اگر بر مرور زمان او از بین میره که در گذشته های توسط چرم بز و گوسفند و حتی بره بسیار نوزاد این صحافی میشد، به خاطر که دوام پیدا بکنه و طول بکشه اسناد و یا اثر وقایع بکنه.
امروزه هم مردم علاقمند هستن که کتاب را مثلا می اسنادایی که از اونها را صحافی کنن. صحافی چه چیزا را میشن بکنن در مجموع؟
تا جایی که به من مربوط است و از شاید در جوشیر اولین شخص باشه که صحافی مربوط به من میشه، زیادتر مردم اسناد و آثار قدیمی را برای من میارن که من خودم به اون شیوه کلاسیکش چرم آش میتونم بعد از او بازور رنگ میکنم، بالاخره یک اثری که به بسیار شوق موره صافی میکنم چون اثر افغانستان است، اثر مردم گذشته ماست. و کتابای عادی را هم محصلین، متعلمین، استادا میارن که به شکل کپره و پوش ساده صافی میشه.
آیا کار صحافی مشکل است یا ای که شما با یک شوق و ذوق انجام میدین؟ مثلا در کار صحافی صرف یک نفر میتونه که کار صحافی را کنه یا شاگرد هم دارین؟
خب این صحافی ابعاد مختلف داره. مثلا همین خود کتاب قلمی یا آثار عتیقه که برام میاد، این باید یک نفر فکر آرام در یک اتاق آرام کار بکنه که آثار تا با پنسی با هم پیوند داده میشه و بعد از او این پوش میشه و اگه خواست خود نفر باشه چهار طرفش برش میشه، در غیر از او صحافی میشه. اما کارهای دیگه که مثلا از وزارتخانه ها گرفته میشه، او باز به چند نفر نیاز داره که یک کس میدوزه و یک عضو فامیل با بازور تکم پوش میکنه و دیگهش لبخاتش میکنه به مصطلح صحافی تا بالاخره که از کار میبره.
و در خانه هم چطور اولادا مثلا نونا علاقمند دستن که می کار صحافی را کنن یا کتابایشان هم تو میبینین منظم است؟
ما سه میز کار دارم، یکی خود در جوی شیر است، یکی هم در وظیفه است و یکی هم در خانه، حتی خانمم صحاف است.
سلامت باشین.